ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. یک تیم اوکراینی برای بررسی علت سقوط هواپیما به تهران رفت. فرمانده نیروی هوافضای سپاه حملات سپاه پاسداران به پایگاه‌های نظامی در عراق را آغاز یک عملیات بزرگ خواند. در پی بالا گرفتن تنش‌ها میان ایران و آمریکا، برخی خطوط هوایی مسیر پروازهای خود را در خاورمیانه تغییر دادند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فرستم. خبرگزاری صدا و سیما روز پنجشنبه از ورود یک تیم اوکراینی به تهران برای بررسی علت سقوط هواپیمای بوئینگ 737 این کشور خبر داد. آلکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، گفته است که کشورش دلایل احتمالی سقوط هواپیما از جمله حمله موشکی، برخورد با یک جسم دیگر، انفجار موتور یا عملیات خرابکارانه را بررسی می‌کند. سازمان امنیت حمل و نقل وابسته به دولت کانادا هم در بیانیه اعلام کرد که بر پایه توافقات بین المللی، ایران رهبری تحقیقات درباره سقوط هواپیمای اوکراینی را در دست خواهد داشت و این هیئت کارشناسی را برای نظارت بر این تحقیقات برگزیده است. یک فروند هواپیمای بوئینگ 737 که بامداد چهارشنبه تهران را به مقصد کیف، پایتخت اوکراین، ترک کرده بود، دقایقی پس از پرواز سقوط کرد. در این حادثه همه 176 سرنشین این هواپیما کشته شدند که 146 تن از آنان ایرانی و باقی شهروندانی از کانادا، افغانستان، سوئد و اوکراین بودند. امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، حملات روز چهارشنبه به پایگاه نظامی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق را آغاز یک عملیات بزرگ خواند.
رئیس کمیته امور بین الملل
وی در کنفرانس خبری روز پنجشنبه خود بار دیگر ادعای کشته شدن ده‌ها تن از نیروهای آمریکایی در این حملات را تکرار کرد، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا و فرمانده ارتش عراق میگویند حملات موشکی روز چهارشنبه تلفاتی نداشته است. سپاه پاسداران بامداد چهارشنبه از حملات موشکی خود به پایگاه نظامی آمریکایی در عراق خبر داد و اعلام کرد که این حملات را به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، انجام داده است. ساعتی پس از حملات سپاه، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از تشدید تحریم ها علیه ایران سخن گفت، اما تاکید کرد که آغوش این کشور به روی صلح گشوده است. در پی حمله موشکی روز چهارشنبه سپاه پاسداران به دو پایگاه نظامی در عراق و بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا در منطقه، شماری از خطوط هوایی مسیر پروازهای خود را تغییر دادند. پروازهای اروپایی لوفتانزا، KLM و ایر فرانس و نیز خطوط هوایی کانادا، استرالیا، مالزی و سنگاپور از جمله که شرکت‌های هوایی اند که به هواپیماهای خود اعلام کردند تا اطلاع ثانوی بر فراز ایران و عراق پرواز نکنند. همزمان خطوط هوایی ترکیش ایرلاینز و پگاسوس نیز پروازهای خود به ایران و عراق را به طور موقت تا شامگاه پنجشنبه تعلیق کردند. سازمان هوانوردی آمریکا نیز به خطوط هوایی این کشور اعلام کرده است که از پرواز در آسمان ایران، عراق و خلیج فارس پرهیز کنند. یک سناتور ارشد روس معتقد است ایران و آمریکا فرصت یافتند اختلافات خود را پشت میز مذاکره رفع کنند. به عقیده او، تهران و واشنگتن از پرتگاه جنگ دور شدند و در آینده قابل پیش بینی خطر درگیری نظامی میان دو کشور محتمل نیست.
رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه تحولات نخستین روزهای سال جدید میلادی در خاورمیانه را به زلزله تشبیه کرد و نوشت در آینده نزدیک شاهد پس لرزه نخواهیم بود، هرچند به عقیده وی صفحات تکتونیکی ژئوپلیتیک جابجا شده. کنستانتین کاساچوف طی تحلیل مفصل که در صفحه فیسبوکش منتشر شده ابراز اطمینان کرد در آینده نزدیک بین ایران و آمریکا جنگ رخ نخواهد داد، زیرا طرفین توانستند در لبه پرتگاه توقف کنند. او افزود دولت های دو کشور بازی جدیدی برای سنجش طاقت و تحمل یکدیگر آغاز خواهند کرد، اما به گفته ای وی این بازی بهتر از حملات به سفارتخانه ها و یا مشکباران است. این سناتور در ادامه رویکرد ایران و عراق در چند روز گذشته را ستود. ابراز اطمینان کرد که موقعیت آمریکا در خاورمیانه متزلزل شده و مدعی شد برخلاف واشنگتن، مسکو راهبرد بلند مدت را در منطقه دنبال می‌کند و تعداد همپیمانانش رو به افزایش است. کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه، همچنین به شبکه تلویزیونی روسیه 24 در این رابطه گفت:
اکنون که هر طرف گام خود را برداشته و به معنای واقعی و مستعار کلمه شلیکش را کرده، می تواند خود را پیروز اعلام کند و راضی باشد. خدا کند تحولات در این راستا پیش رود. زیرا چرخه باطل خشونت دیر یا زود به جنگی با استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی منجر می شود. اکنون حسم این است که توانسته ایم از سناریوی آخرالزمانی نجات یابیم. اما نگرانم این ماجرا به زودی پایان نخواهد یافت.
بسیاری دیگر از قانونگذاران روس که در روزهای اخیر ریسک جنگ بین ایران و آمریکا و همچنین تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی در پی این تنش را اجتناب نپذیر خوانده بودند، میگویند خطر رفع شده. چهارشنبه ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، در پی دیدار در استانبول در بیانیه مشترک آمریکا و ایران را فرا خواندند از تنش بکاهند و دیپلماسی را در اولویت قرار دهند. تنش حامیان ایران و آمریکا در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به اوج رسید و ایران که نسبت به انتقام سخت هشدار داده بود، شب چهارشنبه به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق حمله موشکی کرد. در پیان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد این حملات تلفاتی نداشته و آمریکا در حالی که قصد تشدید تحریم ها علیه ایران را دارد، اما به روی صلح آغوش گشوده. همچنین سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت نوشت آمریکا آماده است بدون پیش شرط وارد مذاکره جدی با ایران شود. ایران همواره گفته پیش از لغو تحریم ها حاضر به مذاکره نیست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بازارهای سهام و قیمتهای نفت در عرصه بین المللی روز پنجشنبه در حالی ثبات یافتند و ترقی کردند که استراب و نگرانی ناشی از امکان درگیری نظامی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی کاهش یافت. کامران دادخواه، اقتصاددان در آمریکا، به رادیو فردا در این باره این چنین میگوید:
الان وضعیت مناسبه. ملاحظه بفرمایید، اتفاقی که افتاد این بودش که وقتی که قاسم سلیمانی کشته شد، احساس این بودش که ایران تلافی شدیدی میکنه و بعد آمریکا هم مقابله میکنه و یک جنگ خواهد شد و اگر این جنگ میشد خلیج فارس دوچار مشکل میشد، چون ایران میتونست تنگه هرمز رو ببنده، آزار و اذیت برسونه به نفت کشا و اینها. به همین دلیل احساس این بودش که اگر که همچه اتفاقی بیفته کمبود نفت خواهد بود. البته آمریکا احتیاجی نداره، ولی اروپا مسئله پیدا میکرد و از طرف دیگه کشورهای نفت خیز مثل عربستان سعودی و کویت و غیره، اینها نمیتونستن تقاضایی که برای ماشینالات و غیره و زالک دارن رو ادامه بدن. بنابراین روی این حساب قیمت نفت در بازار آینده فیوچر مارکت بالا رفت و با توجه به اینکه احساس خطر میکردن، یه دفعه فکر کردن که قیمت سهام خواهد افتاد، بنابراین اونها هم رفتن توی بازار و یه مقداری سهام رو فروختن. یه روز دو روز این مسائل وجود داشت. و واقعیت اینست که الان به نظر رسید که دو طرف کوتاه اومدن. حالا البته ایران معلوم نیست که چطور خواهد شد و چیکار خواهد کرد، ولی کوتاه اومدن. بنابراین احساس هستش که خب ممکنه که قضایه ادامه پیدا کنه. مسئله البته اینست که این یکی از طولانی ترین دورانهای رشد اقتصادی در تمام جهان بوده. البته ایران وضع اقتصادیش فلاکت باره، اون حسابش سوار، ولی کشورهای دیگه وضع خیلی مناسبی دارن و اگر این ماجرا ادامه پیدا بکنه، البته این پشت چشم افراد هست، فکر میکنن که این ماجرا اتفاق ممکنه بیفته دوباره و یه احساسی دارن، ولی احساس میکنن که اگر که به هم تهدید ادامه پیدا کنه، اقتصاد دنیا میتونه رشد داشته باشه، میزان نفت به اندازه کافی خواهد بود و به علاوه بیشتر و بیشتر دارن جانشین برای نفت پیدا میکنن، بنابراین ادامه پیدا خواهد کرد. البته در یک اقتصاد آزاد و در اقتصادی که دنیا به هم وصل هستن که بهترین اقتصاده، اون اقتصادی که استالین و اونا داشتن جز بدبختی چیزی به بار نمیورد، این بهترین وضع هستش، ولی به هر حال بعضی اوقات بالا پایین میره، بنابراین این امکان هست. همونطور که یه آدم خیلی سالم هم بعضی اوقات بیمار میشه، تنها کسی که بیمار نمیشه آدم مرده است. بنابراین این اقتصاد ممکنه که تلاطمی داشته باشه، ولی حداقل برای در حال حاضر احساس میشه که بازار نفت امن و امانه و رشد اقتصادی و وضعیت خوب اقتصادی ممکنه در آینده قابل پیش بینی ادامه پیدا کنه.
کامران دادخواه، اقتصاددان در آمریکا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در ادامه خروج قهرمانان و ورزشکاران ایرانی از کشور و تصمیم به ماندن در خارج، یک قهرمان دیگر به این صفحه دنبال دار پیوسته است. او کسی نیست جز کیمیا علیزاده تکواندوکای سرشناس، که از او به عنوان تنها بانوی مدال آور کشور از بازی های المپیک یاد می شود. مهدی رستمپور، کارشناس مسائل ورزش ایران، درباره روند مهاجرت ورزشکاران ایرانی به خارج به رادیو فردا اینطور می گوید.
کاملا نمایان هست اون چه که داره رخ میده. میدونیم 21 سالشه فقط، طبیعتا برای دوران قهرمانی بسیار جوان، همچنان میتونه در صحنه باقی بمونه و به درخشش خودش ادامه بده و به همین خاطر انقدر این شوک سنگین بوده که هنوز مقامات ورزشی ایران، حتی فدراسیون تکواندو، هیچ کدوم واکنشی نشون ندادن. به طور کلی سیاست نه تنها سایه انداخته ورزشی، کاملا در بر گرفته. به همین خاطر مثلا امروز قاسم رضایی که قهرمان المپیکه استوری گذاشته درباره کیمیا علیزاده، چشمای اشکبار رو گذاشته. یا جابر صادق‌زاده، دارنده 6 بازوبند پهلوانی ایران، او هم یک استوری انتقادی گذاشته، گفته که مسئولین کی قراره بفهمن همه ورزشکارا دارن میرن و اینکه کی نوبت ما میشه خدا میدونه. یعنی همه ورزشکارا این موقعیت رو دارن حس میکنن، این بیتوجهی، این در واقع سوء مدیریتی که مشخصا در فدراسیون تکواندو، که سید محمد پولادگر رو ازش به جای رئیس فدراسیون تکواندو به عنوان رئیس فدراسیون پناهندگان یاد میکنن ورزشکارا، چون بیشترین آمار مهاجرت نخبگان ورزشی رو ما در فدراسیون تکواندو نظاره‌گر هستیم. فردی که تحصیلات حوزوی داره، روحانی بود، الان البته معمم نیست، ولی از سال 1373 در فدراسیون تکواندو حدود 3 دهه و اصلا انگار نه انگار که او داره قهرمانان رو فراری میده. البته خب نمیخوام بگم که فقط فولادگر داره این کارو میکنه، در واقع این کلیت نظام جمهوری اسلامی ایرانه که نخبگان ورزشی رو به همین ترتیب درها رو باز کردن و قهرمانان دارن از ایران میرن. من فکر میکنم که این روند متوقف نشه، یعنی موج مهاجرت تا زمانی که گشایشی در سیاست و اقتصاد ایران پدید نیاد، طبیعتاً این دنباله منطقی همون اتفاقات داخلی و متأثر از فضای کنونی کشوره که ورزشکارا ایران رو ترک میکنن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
فرداگرام.
و و این ترتیب میرسیم به ساعت 25 دقیقه و پایان این بخش خبری. اما 15 دقیقه دیگه باز هم با شما خواهم بود برای مروری بر سرخط مهمترین خبرهای روز تا این لحظه. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر همراهی کردید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه‌های رادیو فردا همچنان بمانید.